بردار محکم منو ریشمو، تو قلب منی کش شدی کشورم، تو لحن هوای آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه، نمیترسم از هیچ کس هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه. عشق تو قد می کشن گله ها، می بینم بهارو تو دستای با، به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میان، تو خوبی دقیقا مثل مادرم، دم شونه ها مال جنگیدنه، یه دنیایی واسه من و مردمت، چقدر خوب اسم تو روی منه، نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو سینم گره میزنم، من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد، همه ما رو میشناسن از پرچمت، سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. اینهای برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. از ابتدای برنامه و در واقع این بخش که تا ساعت 22 در کنار شما هستیم، خواستیم از طریق سامانه پیامکی 30,010,35 همراه ما باشین و به این سوال پاسخ بدین. اینکه به نظر شما چرا راهپیمایی اربعین به کنگره جهانی تبدیل شده؟ گزینه اول پیام جهانی امام حسین علیه السلام، گزینه دوم تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین و گزینه سه هر دو مورد، به ما بگین. خانم رنجکس از شیراز گفتن که به نظر من گزینه اول میتونه درست باشه، یعنی پیام جهانی امام حسین علیه السلام. سه 0917 شماره آخر 2452 گفتن که گزینه 3 یعنی هر دو مورد. ۳۹۳۶۱۵۵ گفتن گزینه 2 یعنی تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین. ۳۹۱۱۶۵۵۴ دوستان خیلی خوشحال میشیم که اسم و مشخصات خودتون رو بر ما بنویسید، شما که زحمت میکشید و پیامک میفرستید. ایشون گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد، یعنی هم پیام جهانی امام حسین علیه السلام هم تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین. با سلام و احترام، علی ثانی رحمتی از گرگان گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد. درود بر شما. شما هم همچنان میتونید به ما بگید که به نظر شما چرا راهپیمایی اربعین روی کنگره جهانی تبدیل شده گزینه اول، پیام جهانی امام حسین علیه السلام، گزینه 2 تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین، و گزینه 3 هر دو مورد. خب ممنونم از شما دوستان عزیز که با روی موج گفتگو همراه ما هستید. خب یکی از مشکلات و معضلاتی که این روزها خیلی از مردم در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف حتی میتونیم بگیم حتی در کلان شهرها باش مواجه شدن، مواجه هستن، خب از آن رسیدگی میشه، شماره تلفنی هم هستش برای این که اگر تخلفی در این زمینه دیدید تماس بگیرید، مسئله نان و نانوایی هستش. محور تخلف نانوایی، علل ریشه این تخلفات و راهکارهای مؤثر برای نظارت دقیق تر. دوستان میدونید که نون به عنوان یکی از مهمترین اقلام غذایی و کالای اساسی خانوار باید در تمام نقاط کشور با کیفیت مطلوب و قیمت منصفانه عرضه بشه، اما متاسفانه در بسیاری از مناطق تخلفات مختلفی از جمله حالا کم فروشی، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد گزارش شده که حقوق مصرف کنندگان رو تضییع میکنه. این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر، هماهنگی دستگاه نظارتی و اجرای راهکارهای عملیاتی برای حفظ عدالت در توزیع و کیفیت نان هست. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران. جناب آقای رستگار عزیز سلام، درود بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که حال همه همشهری های ما انشالله خوب باشه و انشالله سلامت باشن. در خدمت شما.
انشالله ممنون. آیه رستگار عزیز، واقعا چه عوامل اقتصادی، حالا مدیریتی، فرهنگی در شکل گیری و تداوم تخلفات نونوایی ها در شهرها و روستای کشور نقش دارن؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال همه جا در همه به اصطلاح موضوعات اقتصادی به هر حال عواملی هستش که اینها ممکنه که در جهتی که به هر حال حالا در جهت پویایی یک صنف و کار و کسب مردم ممکنه عواملی باشه که اینها از نظر حالا دید ما به عنوان یک شهروند عواملی باشه که حالا اسم شما مثلا بگذاریم که یک مقدار حالا از جهت فنی بذاریم اسمشو تخلف، ولی واقعیت همینه که به هر حال موضوع نان همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید یک حساسیت ملی و یک حساسیت کلی راجع به این حوزه وجود داره. عواملی هستش برای اینکه به هر حال این حوزه
بله.
سامان نگیره، یعنی به درستی کارشو اجرا نکنه. این عوامل بعضی از تصمیماتی بوده که از قبل باید در موعد مقرر، در زمان مقرر گرفته می شد، حالا به دلایل مختلفی که شاید به دور از حوصله بقیه باشه این اتفاقات نیفتاد. به هر حال شما می دونید که موضوعات اقتصادی و خروجی رفتار اقتصادی و اون به هر حال برایند موضوع اینها همه همون لحظه اتفاق نمیفته. ما اگر چالش هایی تو موضوعات اقتصادی داریم در سطح خرد و کلان، اینها همه در زمان قبل، یعنی قبل‌تر باید به موقع، همونطور که شما الان موضوع آب رو میبینید که به هر حال هشدار میدن که مردم یه مقدار رعایت بکنن، خب اینا برنامه‌ریزی هایی که باید قبل‌تر میشد. حالا این بخشش که مربوط به مردمه، که مردم باید الگوی مصرفی رو تنظیم میکردن که امروز به هر حال به این شرایطی که باید در ضرورت همه رعایت بکنن، بخشش هم دست متولیان امره، یعنی مسئولینی که مسئولیت حوزه. به نظر میرسه این بحث نانم جدا از بقیه مسائل نیست. واقعا ما تو موضوع نان بحرانی نداریم، یعنی ما اون حتی در جنگ 12 روزه که القا میکردن که کمبود میشه، اصلا این چنین نبود و با یک مقدار تغییر بعضی از موضوعات به راحتی میشه به اصطلاح اون مسائل و مشکل رو حل کرد. یک بحث کلی اینه که به هر حال نان حوزه ایه که دولت بیشترین یارانه رو برای کمک به معیشت اقشار مختلف مردم در حال حاضر داره پرداخت میکنه. هیچ کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، یعنی اگر کسی انکار بکنه این فرد مغرضه یا دنبال مسائل خاص خودشه. واقعا به درستی این کار داره انجام میشه، منتها برای اینکه برسه به اون انتهای زنجیره که مردم باشن، یعنی جا هدف موضوع، خب یک سری موضوعات، اتفاقات و تصمیم گیری هایی باید بشود که انتهای زنجیره بتواند از این به هر حال یارانه‌ای که دولت داره پرداخت میکنه استفاده بکنه. حقیقتا این یارانه هم برای کل جامعه است که به نظرم میرسه که این به درستی، چون نان قوت غالب مردم اصلا کاری نداره دیگه، این خودروی لوکس نیست که به طرف بیشتر مالیات بده، همه نان استفاده میکنن، همه اقشار، بلکه قشر ضعیف‌تر، یعنی قشر حالا از نظر اجتماعی یه مقدار کم درآمدتر، بیشتر از نان استفاده میکنن. این حساسیت وجود داره، منتها در روند اجرا ما خب سالیان قبل، سالهای قبل باید قیمت نان به روز میشد، به دلایل مختلف این کار رو نکردن. حالا من به اونم نمیپردازم، چون در حال اون تصمیم گیری در حوزه اختیارات دولت بوده. نان از اونجایی که بیشترین یارانه به دولت میده، قیمت نان با بقیه کالا یک تفاوت زیادی داره، معنی که قیمت 100% دستوریه، یعنی که دستور میدن، دولت تنظیم میکنه، میگه آقا باید این قیمت بدی، اینم نرخ آرد، اینم نرخ شماست. ما در اون بخشی که دولت در حال میخواد نرخی رو اعلام بکنه، خب اختیار داره، بودجه تعیین کرده، هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه. اما از این طرف ما اعتقاد داریم با توجه به اینکه نانوایی ها مثل درمانگاه ها، مثل مراکز پلیسی، تمام مراکزی که عمومی هستش، ما اگه قراره که به نانوا به چشم یک مرکز عمومی نگاه بکنیم که میخواد یارانه ای رو دست مردم برسونه تحت عنوان نان، هزینه این واحد نانوایی هم باید تأمین بشه، یعنی مثل خود یارانه نان بیان مشخص بکنن که چقدر باید این محل درآمد داشته باشه. ما مشکل نیم میگم، ما منظور نانوایی ها مشکلشون در این بخشه که میگن آقا این قیمتی که تعیین میشود، این قیمت نمیتونه تأمین کننده هزینه ما باشه، یعنی حرفشون هم منطقیه،
از یه بود میشونه که منطقیه دیگه.
یه موضوعی هم که به صورت کلی وجود داره که ما به هر حال بارها من اظهار نظر کردم، هر جا که به اصطلاح چند نرخی باشه،
بله،
یعنی تو هر کالایی که نرخ دولتی باشه و نرخ آزاد باشه، یک مفسده و یک مشکلاتی رو برای افراد سودجو ایجاد میکنه. این یه واقعیت، ما در بنزین اینو دیدیم، در بقیه موضوعات هم دیدیم که واقعا مثلا طرف به خودش اجازه میده با هر ترفندی شده میاد از سهمی که برای عموم مردم هست این بنزین رو میخواد قاچاق کنه ببره که کشور همسایه یه جای دیگه بفروشه، یه سودی و هزینه‌ش هم پرداخت میکنه. ما باید کاری انجام بدیم، دست این افراد و عوامل رو قطع کنیم. در نانم متاسفانه آقای دکتر الان نان خوش شده گرونتر از نان صف شده یا تازه تنوریه. خب این طرف ترجیح میده که بره 100 تا نون بخره از 100 تا نونوایی این نونو خوش بکنه بده به دامش. در آردش هم همینطوره، ترجیح میده که این آرد قاچاق بشه. ما برای اینکه به صورت کلی جلوی این موضوع رو بگیریم، مردم ما باید بدونن که از این موضوع نان، حالا بحثای دیگه هم وجود داره راجع به اطباء که خیلی ما اطباء مختلفی در ایران داریم، این از این یاران نان داره استفاده میکنن، اونم باید تصمیم گیری بشه. ما میگیم اگه قراره که به هر حال مردم به قیمت واقعی نان بخرن، ایبی نداره اینو به مردم ما اعلام بکنیم و یارانه نانو به هر طریقی شده، حالا به عنوان کارت نان، به عنوان نمیدونم هر جور کد ملی، اینو برسونیم به انتهای زنجیره. قیمت نان تنها راهی که میشه از این شرایط بیرون رفت تک نرخی بشود، یک نرخ داشته باشه. ما هزاران واحد صنفی رو برخورد کردیم، تنبیه کردیم، جریمه کردیم، همه این کار رو کردیم، ولی اینا همه صورت مسئله است. اصل مسئله
یعنی موقتی، درمان موقت دیگه.
بله، اصل مسئله باقیه. هیچ کسی مخالف این نیستش که نان به صلاح قیمت واقعا، حالا قیمتی که مردم بتونن تهیه بکنن، یعنی هممون معتقد هستیم که این اتفاق باید بیفته. یکی از همکاران شما میگفتش که شما این تلاش رو بکنید که به عنوان رئیس اتاق اصناف و اصناف این کار شما انجام بدید، منتظر بقیه نباشید. پاسخ این
فقط دست شما نیست که
جان،
میگم فقط دست شما نیستش که مثلا
گفتم ببینید، اگر در حال ما بر اساس اختیارات قانونی مسئول توزیع هستیم، مسئول تولید هستیم، ما مسئول نظارت هستیم، اگر تمام این زنجیره ابتدا تا انتهاش به عهده ما باشه، خب ما اتحادیه‌های ما مسئولن تو حوزه نظارت و بازرسی و طبخ نان. ما باید الان بیاییم راجع به کیفیت نان بیشتر پیگیری بکنیم. البته اینم عرض بکنم، کسی از عرض من استفاده سو نکنه، ما نانی که الان دست مردم میدیم نان کاملا استاندارده، یعنی من چون یه جای اظهار نظر کردم گفتن رئیس اتاق اصناف افشاگری کرد، اصلا اینها حرف معاندینه، اینها حرف مخالفین مردمه. ما واقعا نانمون استاندارده، اما بهتر از این با توجه به امکاناتی که داریم میتونیم نون بهتر دست مردم بدیم. در دو بخشه، یه موضوعش بحث آرده با کیفیت، یه بخشش هم کسانی که طبخ میکنن، یعنی نانوا به اصطلاح اون نونی که تنظیم میکنه و تنوری که تنظیم میکنه، اون مواد به هر حال تخمیری که درش میشه، خود به اصطلاح اون پروتئینی که در نان هستش و موادی که داره برای نان، اینها همه قابل انجامه. این حوزه در حال حاضر واقعا مردم ما حتما بدونن که اگر به هر حال صحبتی میشه، اظهار نظری میشه، فقط به جهت اینه که دلسوزی وجود داره و ما به دنبال این هستیم. واقعا تخلف،
بله
تخلفه، هیچ کسی نمیتونه از تخلف، هر واحد صنفی که تخلف بکنه باید جریمه بشه، باید اعمال قانون بشه. ولی اگه ما میخوایم به صورت مبنایی موضوع رو حل بکنیم، واقعا حالا من آمار نمیخوام بدم باز کسی سوء استفاده کنه، ولی حوزه نان خیلی به اصطلاح در سوء استفاده میشه. هم بخشش مردم مثلا توجه نمی کنن که اگر دو تا نون لازم دارن چرا چهار تا میگیرن، چرا نون خوش میکنن. بخشش اینه، بخشش به خاطر طبق حالا ضعیف نانواه. ما اگر تعمیم بکنیم نانوایی رو، بیایم بگیم آقا شما چقدر درآمد باید داشته باشید، چقدر باید هزینه داشته باشید، چقدر باید نان بسازید، چه کار باید بکنید، و نظارت دائمی باشه، خب خیلی خیلی موضوعات ما قطعا رفع و رجوع میشه. ولی من برای اینکه پاسخ شما رو هم داده باشم، ما در به اصطلاح کارگروه تنظیم بازار که یکی عضو اصلش هم خود ما هستیم، اتاق اصناف هست، اونجا راجع به آخرین قیمتی که اعلام شد رسما توسط وزارت کشور بحث شد، قرار شد که نانوایی ها به هر حال، خود اتحادیه ای که ما سه تا اتحادیه داریم، اتحادیه نان صنعتی هست و دو تا اتحادیه نان سنتی داریم، و اینها قرار شد که این قیمت ها رو به همکارانشون در سطح شهر اعلام بکنن، نرخنام نصب بشه. بازرسا ما به اتفاق تعذیرات و دستگاه دیگه به صورت برخط و به یه مقدار تشدید شده موضوع رو پیگیری بکنن، ولی حل موضوع نان منوط بر این که ما یک تصمیم جدی و قاطع بگیریم و اون اینه که قیمت نان باید قیمت واقعی بشه، یارانه نان هم باید دست مردم برسه، دست خیلی از سودجوهایی که کیسه دوختن برای این به اصطلاح حالا سود نامتعارف و سوء استفاده کوتاه میشه.
ممنون و سپاسگزارم آقای رستگار، خیلی محبت کردید. هم
در خدمت شما،
قربان شما برم.
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است تاسم نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازار من عظیم سر بیمار و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
سپاسگزارم از همراهیتون، امیدوارم تا این لحظه از همراهی شما عزیزان با رادیو گفتگو موجب رضایت خاطرتون شده باشه و سپاسگزارم که در این عصر داغ تابستانی در کنار ما هستید. اگر مایلید در ارتباط با موضوع امروز این نوبت کاری با ما مشارکت داشته باشید، از خدمت تمام شما عزیزان شنونده پرسیدیم که به نظرتون چرا راهپیمایی اربعین به یک کنگره جهانی بدل شده. سه گزینه داریم: گزینه یک، پیام جهانی امام حسین علیه السلام، گزینه دو، تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین، و گزینه سوم، هر دو مورد. شماره پیامکمون 30135 که از این طریق میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید.
دوستان با هدف تسریع در خانه دار شدن مردم، دولت با واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن رو به صورت مشارکتی دنبال میکنه. این رویکرد فرصتی برای سرمایه گذاران و پاسخی به کمبود مسکن در کشوره، اما اجرای موفق اون نیازمند شفافیت، نظارت مؤثر و هماهنگی میان نهادهاست. این مقدمه رو خدمت شما عزیزان عرض کردم تا گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با رئیس محترم اتحادیه انبوهسازان کشور و نظر ایشون رو به صورت تخصصی در مورد این موضوع مهم ملی جویا بشم. جناب آقای رهبر، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای زیایی،
شما
هم بخیر باشه. خدمت شنوندگان خوبتون هم عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم از شما و ارادتمندم. جناب رهبر، واگذاری زمین‌های دولتی به بخش خصوصی میتونه روند تولید مسکن رو شتاب ببخشه یا زمینه‌ساز خدای نکرده رانت و سوداگری میشه؟
ببینید جناب زیایی، ما خیلی وقت در مسئله مشارکت بخش خصوصی در امر ساخت و ساز با مسئولین داریم صحبت میکنیم، از زمان آقای مهندس اسلامی شاید قبلش، و صحبت ها بر این بود که به هر حال در یک طرح ملی که ما به عنوان نهضت ملی طبق قانون جهش تولید مسکن مصوبه مجلس رو داریم.
بله.
ما تجربه‌ای که در مسکن مهر داشتیم اونجا بیان کردیم به مسئولین محترم که با توجه به اینکه مبلغ آورده متقاضی در مسکن مهر خیلی اندک بود، در حد 34 میلیون تومان بود، با این حال به علت اینکه نتونستن این آورده خودشون رو به موقع بیارن یا کامل بیارن، پروژه طولانی شد و به تورم خورد و به هر حال قیمت تموم شده هم بالا رفت. و حالا در نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی که طبق قانون جهش تولید مسکن هست، به مراتب این مبلغ آورده متقاضی خیلی بیشتر از این هاست، در حد حالا 1 میلیارد و بالای 1 میلیارد تومان هست.
بله.
و این مسلم بدونید که عزیزان ما که رده های در واقع در سطح از نظر اقتصادی پایین لرکای 4 اینا هستن یا در 5 هستن، نمیتونن بیارن بدن. وقتی شما نتونید بدید، پروژه طولانی میشه و تورم بهش میخوره و گرون میشه.
بله.
و به این دلیل ما گفتیم که هر چقدر که میتونن عزیزان بیارن به عنوان آورده، شما اونا رو در واقع فیکسش بکنید. بعد بخشی هم تسهیلات بانکی ما داریم، اونا رو هم جمع بزنید با این، باقی ماندهش هر چقدر شد سرمایه گذار یا انبوهساز یا هر کسی میخواد بیاره بیاره تا این پروژه به سرعت تمام بشه. به اندازه سهمی که در واقع اون سرمایه گذار یا انبوهساز آورده شریکش کنید در این مسئله و سهمش رو به عنوان مشارکت بهش بدید، حالا یا تعاطر زمین میکنید یا خود همون واحد مسکونی بهش میدید که این بتونه با قیمت متعارف به قیمت تمام شده خودش به دیگران غیر از اون افرادی که شرایط در واقع مسکن حمایتی رو دارن بهشون بفروشن. متاسفانه الان حدودا شاید بیش از 4 سال هستش که من این رو خدمتتون عرض میکنم از زمان آقای مهندس اسلامی، و با اینه که تایید کردن و قبول کردن، متوجه شدن که این درسته این کار، و متاسفانه هنوز عملیاتی نشده. الان چرا شما این بخشنامه های متفاوتی بیاد که آقا مصوب شده، سازمان ملی مسکن اومده موافقت وزیر رو گرفته میخواد مشارکت کنه، ولی شما بخشنامه رو ملاحظه بفرمایید میبینید اون چیزی که باید شاید اون هدف رو باید برآورده بکنه نیست، و باز دوباره تو اون بروکراسی های اداری میفته و مشکلاتی از این قبیل به وجود میاره که قبلا ما تجربه خوبی نداشتیم. در حال به نظر من تنها راه تولید مسکن یا مسکن حمایتی که ما الان داریم، تنها راهش همین مسئله مشارکته که سرمایه گذار با بخش خصوصی یا هر سازنده‌ای که میخواد این کارو بکنه بیاد ورود پیدا بکنه. چون به هر حال بدونید که ما از قدیم ها از خیلی وقت پیش مسکن رو دولت در اجراش یا ساخت و سازش در واقع مداخله نمی کرد.
بله.
بخش خصوصی بود، اصلا نه رانتی به وجود میاد نه مشکلی به وجود میاد. من یادم از سال 74 سال از سال 65 که مرحوم کاظم‌النبی بود، اونم مسئله مشارکت رو مطرح کرد.